هو العلیم، دوره علوم و معارف اسلام 3، جلد 4، از قسمت معادشناسی، لعقل خدمت العلم و الدین، سید محمد حسین حسینی تهرانی، عفا الله عن جرائمه. مجلس 20، علائم پیدایش قیامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذكراهم. 18 آیه از سوره محمد، 47 سوره از قرآن کریم. لله الحمد والمنه، بحث معادی را که شروع کردیم، مقدمات حیات انسان را در دنیا و بعد خصوصیات حال احتضار و سکرات موت و عالم قبر و برزخ را تمام کردیم و از حال باید شروع کنیم در مقدمات عالم قیامت کبرا و حضور انسان در پیشگاه پروردگار و شرح عوالمی را که انسان در این دوره از حیات اخروی طی می کند. در این آیه از قرآن مجید خداوند می فرماید آیا این کافران و مشرکان امید و انتظاری را دارند مگر انتظار ساعت قیامت که ناگهان بیاید و آنها را دربر گیرد؟ حقاً که علامات قیامت آمده است. در آن وقتی که قیامت بیاید، یاد قیامت و تذکر آن چه سودی برای آنان خواهد داشت؟ سیاق این آیه سیاق مؤاخذه و تحکم است. مثل اینکه کافران در موقفی هستند که یا باید از حق تبعیت کنند و بنابراین عاقبت آنها مقرون به خیر و سعادت گردد و یا باید انتظار ساعت قیامت را ببرند تا به واسطه مشاهده تحقق و وقوع و اشرافی که بر آن پیدا کنند و خصوصیاتی را که از آن ببینند متذکر گردند و ایمان آورند و از حق متابعت کنند. اما پیروی از حق را امروز ننموده اند و بنابراین یک احتمال بیشتر نمی ماند و آن آمدن خود قیامت است. امروز که علائم قیامت از قسمت شدن انسان به افراد صالح و تبهکار که لازمه اش وجود قیامت و رسیدگی به حساب است و پیدایش مرگ که عبور برای وصول به آن است و یا ظهور پیامبر آخرالزمان و انشقاق قمر و نزول قرآن که آخرین کتاب آسمانی است برای آنها فائده ای ننموده و با مواعظ بلیغه و بینات و حجج واضحه و عبرتهای پی در پی در مقابل حق خضوع نکردند و برای خود با ایمان به خدا و عمل صالح طرفی نبستند، هیچ راه دیگری برای اتعاظ و هدایت و ایمان آنها نیست مگر وقوع خود قیامت. و اما در آن حال دیگر ایمان فائده ای ندارد، چون کار یکسره شده و عالم عمل بسته و عالم جزا و حساب پیش آمده است. یومئذین یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. در آن روز انسان متذکر می گردد و متنبه می شود، ولی تذکر برای او چه فایده ای دارد؟ انسان میگوید کاش برای حیات و زندگی خود از دنیا چیزی پیش فرستاده بودم. آیاتی که در قرآن مجید راجع به قیامت است، همگی متفقند بر این که در قیامت این زمین از بین می رود و ستارگان فرو می ریزند و خورشید و ماه تیره و تاریک می گردند و این عالم به کلی خراب و مندک می شود. و پس از خرابی این عالم خداوند ارواح را در قیامت برای حساب و کتاب و جزا حاضر می فرماید. چه ارواحی که از دنیا رفته و در برزخ انتظار قیامت را دارند و چه ارواحی که در دنیا به واسطه صعقه موت دنیا را ترک کرده و ناگهان در قیامت حضور پیدا می کنند. دو نفخه در سور دمیده می شود. یکی نفخه اماته که به واسطه آن همگی می میرند و دوم نفخه احیا که به واسطه آن همگی بعد از مردن زنده می شوند. فاذا هم قیام ینظرون. ناگهان همه قیام می کنند و مشاهده قیامت و بروز و ظهور قدرت کامله الهیه را می نمایند. در اخبار اهل بیت علیهم السلام برای علائم قیامت مطالب بسیاری وارد شده است و اصولاً برای مقدمات قیامت علاوه بر علائم خود آن باید دو مرحله قبلی آن طی شود. یکی ظهور حضرت قائم آل محمد علیه السلام، حضرت مهدی محمد ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و دیگر رجعت آل محمد علیه السلام. برای تحقق این دو موضوع هیچ جای شبهه و تردید نیست. موضوع ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا متفق علیه جمیع طوائف و مذاهب مسلمین است و رجعت آل محمد علیه السلام از مسلمات شیعه می باشد و در سابق الایام وجه مائز شیعه را از غیر شیعه به امامت و رجعت می دانستند و در این زمینه در تاریخ و سیر و اخبار مطالب فراوانی است و به طور کلی برای تکامل عالم و بشریت سه مرحله متناوب و متوالی باید پیموده شود. اول، ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا که در آن بشریت راه سریعی را به سوی کمال طی می کند. دوم، رجعت که در آن با پیدایش ظهورات و انوار و رجوع ائمه علیهم السلام به دنیا تمام مراحل استعدادیه مردم که در زمان آن بزرگواران به مرحله فعلیت نرسیده است به فعلیت و تحقق می رسد. سوم، قیامت که موجب تکامل دو دوره سابق و از دست دادن انیات و طلوع صفت جلال حضرت کبریایی و مندک شدن هویات و شخصیات به ظهور حقیقت در عوالم است. این سه مرحله بر یکدیگر مترتب بوده و تا اولی طی نشود دومی نخواهد شد و تا دومی متحقق نگردد سومی تحقق نخواهد یافت. درباره علائم ظهور و علائم رجعت و قیامت اخبار بسیاری وارد شده است و بزرگان در کتب ضبط نموده اند، گرچه اطمینان به صحت همه آنها نیست و در آنها اخبار ضعاف بسیار است، ولی از مجموع آنها اجمالاً استفاده می شود که هر یک از این سه مرحله از ظهور و رجعت و قیامت دارای مشخصات و علائم و آثاری مختص به خود هستند. علاوه بعضی از آنها دارای سندهای صحیح بوده و طبق قواعد اصولیه از نقطه نظر پذیرش قابل قبول است، چه روایاتی که از رسول اکرم صادر شده و چه از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. مثلا علی ابن ابراهیم قمی که در بیش از 1000 سال پیش میزیست است و تفسیر او در نهایت اتقان و اعتبار و مورد مطالعه و مراجعه علماء اعلام در این مدت طویل بوده و از مصادر کتب شیعه محسوب می گردد، روایتی را در آن از سلمان فارسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که در حجة الوداع رسول خدا در مسجد الحرام در حالی که حلقه های در کعبه را به دست گرفته بودند بیان کرده اند. این روایت به طوری است که از مضمون آن هیچ احتمال خدشه و دستی در آن نمی رود. چون مطالبی را راجع به آخر زمان بیان می کند که در آن زمان اثری از آن نبوده است و حتی زمینه هم برای چنین وقایعی موجود نبوده تا بتوان احتمال داد که بعداً به وجود می آید و بر اساس آن جعل چنین حدیثی را نمود. بنابراین به این روایت و امثال آن در کتب متقنه حدیث و تفسیر می توان اطمینان حاصل نمود و آنها را از روایات داله بر ظهور و علائم قیامت شمرد. این روایت را در ذیل آیه مورد عنوان از شواهد اشراط الساعه آورده است. اشراط جمع شرط به معنای علامت است و روایت چنین است. علی ابن ابراهیم می گوید حدیث کرد برای من پدرم یعنی ابراهیم ابن هاشم از سلیمان ابن مسلم خشاب از عبدالله ابن جریح مکی از عطاء ابن ابی ریاح از عبدالله ابن عباس که او گفت ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجة الوداع به حج مشرف شدیم. رسول خدا حلقه در خانه خدا را گرفت و رو به ما نموده و با سیمای مبارکش ما را مخاطب قرار داد. فقال الا اخبرکم به اشراط الساعه و کان ادنا الناس منه یومئذ سلمان رضی الله عنه فقال بلا یا رسول الله و گفت آیا می خواهید من شما را به علائم و نشانه های قیامت با خبر کنم؟ و در آن هنگام نزدیکترین افراد به رسول خدا سلمان بود و گفت ای رسول خدا بله ما می خواهیم ما را با خبر کنی. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان من اشراط القیامه اضاعت الصلاه و اتباع الشهوات و المیل مع الاهواء و تعظیم المال و بیع الدین بالدنیا فعندها یذاب قلب المؤمن و جوفه کما یذوب الملح فی الماء مما یرا من المنکر فلا یستطیع ان یغیره. پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به درستی که از علامات قیامت آن است که مردم نماز را خراب می کنند و از شهوات پیروی می نمایند و تمایلشان به سوی هوای نفسانی است. مال را بزرگ می شمرند و دین را به دنیا می فروشند. و در چنین شرایط و موقعیتی همانطور که نمک در آب حل می شود، دل مؤمن و اندرون او آب می شود و حل می گردد. چون منکرات را در برابر دیدگان خود می بیند و قدرت تغییر و اصلاح آنها را ندارد. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت اینها از اموری است که حتما تحقق می‌یابد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست. یا سلمان ان عندها یلیهم امراء و جوره و وزراء و فسقه و عرفاء و ظلمه و امناء و خونه. ای سلمان در آن وقت افرادی که بر مردم حکومت دارند و زمام آنها را در دست داشته و بر آنها ولایت و سیطره دارند عبارتند از حاکمانی که همه آنها ستمکار و ظالمند و وزرایی که فاسقند و حکام و استانداران و فرماندارانی که همه اهل جور و ستم هستند و امینهایی که همه اهل خیانتند. فقال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت و اینها از امور مسلمه ایست که پیدا خواهد شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری، سوگند به خدایی که جان من در دست اوست. یا سلمان، ان عندها یکون المنکر معروفا والمعروف منکرا و اتمن الخائن و یخون الامین و یصدق الکاذب و یکذب الصادق. ای سلمان، در آن موقعیت کارهای بد و ناپسند در بین مردم به صورت کارهای شایسته و پسندیده درآید و کارهای پسندیده و نیکو به صورت کارهای نکوهیده و ناپسند جلوه کند و مردمان خیانت پیشه مورد وثوق و امانت واقع شوند و به افراد امین و درست کار نسبت خیانت داده شود و مرد دروغگو را تصدیق کنند و به دروغهای او مهر صحت و درستی بنهند و مرد راستگو و درست را دروغگو شمارند و به گفتار او ترتیب اثر ندهند. قال سلمان: و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم: ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت: و اینها مسلماً واقع خواهد شد ای رسول خدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری، سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست. یا سلمان، فعندها امارت النساء و مشاورت الاماء و قعود السبیان علی المنابر و یکون الکذب طرفا و الزکات مغرما و الفیع مغنما و یجفر رجل والدیه و یبر صدیقه و یطلع الکوکب المذنب. ای سلمان، در آن هنگام زنان بر مردان حکومت می کنند و با کنیزان مشورت می نمایند، یعنی در امور سیاسی کنیزان که در خانه های آنها هستند مورد مشورت قرار می گیرند و بچه ها که کنایه از افراد بی بصیرت و بی دانش باشد بر منبرها بالا می روند و برای مردم خطبه می خوانند و زمام امور تبلیغاتی مردم را این افراد کم تجربه و کم خرد در دست می گیرند و دروغگویی و دروغ پردازی از کارهای طرفه و فکاهی و ظریف شمرده می شود و دادن زکات مال را ضرر و غرامت می پندارند و هر گونه دسترسی به بیت المال و ربودن اموال عامه را غنیمت و بهره می شمارند. مردم با پدر و مادر خود جفا می کنند و به آنها بی اعتنائی نموده آنان را سبک می شمارند و از اداء حقوق واجبه و مستحسنه آنها بر نمی آیند، ولیکن با دوستان خود احسان و نیکویی می نمایند و ستاره دنبالدار در آسمان طلوع می کند. قال سلمان: و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم: ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت: و این امور مسلماً به وقوع می پیوندد ای رسول خدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری، سوگند به آن خدایی که جان من در دست قدرت اوست. یا سلمان، و اندها تشارک المرأة زوجها فی التجاره و یکون المطر غیظا و یغیز الکرام غیظا و یحتقر الرجل المعسر فعندها یقارب الاسواق اذا قال هذا لم ابع شیئا و قال هذا لم اربح شیئا فلا ترى الا ظاما لله. ای سلمان، در آن زمان زنان با شوهرانشان در امور خارج از منزل مانند تجارت شرکت می کنند و باران در تابستان می بارد و مردمان بزرگ و بزرگوار پیوسته مورد خشم و غضب و غیظ قرار می گیرند و مردم بیچیز و تنگ دست مورد اهانت و تحقیر قرار می گیرند. در آن زمان بازارها به هم نزدیک می شوند و در صورتی که محل خرید و فروش بسیار است، همه مردم از کار و کسب خود در گله و شکوه هستند. یکی می گوید من چیزی نفروختم و دیگری می گوید سودی نبردم. و در آن وقت می نگری که تمام مردم در مقام گلایه از خدا و مذمت او هستند. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، چنین اموری واقع می شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن که جان من در دست اوست. یا سلمان فاندها یلیهم اقوام ان تکلمو قتلوهم و ان سکتو استباهوهم لیستأثرو بفیئهم و لیتعن حرمتهم و لیسفکن دماءهم و لیملعن قلوبهم رعبا فلا تراهم الا وجلین خائفین مرعوبین مرهوبین. ای سلمان، در آن زمان بر مردم حکومت می کنند کسانی که اگر مردم برای دفاع از حقوق خود و برای حق اولیه خود و کوچکترین مطلبی که در آن شائبه سیادت و حریت و آزادی فکر باشد سخن گویند، آنها را می کشند. و اگر مردم سکوت هم اختیار کنند، آنان اموال و نفوس و اعراض ایشان را مباح می شمرند و برای استفاده از کار و زحمت و دست رنج آنها از خوردن خون آنها دریغ نمی کنند و زنان و دختران ایشان را به بیگاری می برند و اعمال منافی عفت انجام می دهند و احترام آنها را پایمال می کنند و خون مردم بیچاره و ضعیف را بی محابا و بدون پروا می ریزند و در دلهایشان از خوف و دهشت و هراس به اندازه‌ای وارد می کنند که هیچ کس حق نفس کشیدن ندارد. ای سلمان، در آن زمان تمام مردم رعیت ترسناک و خائف و وحشت زده و هراسناک خواهند بود. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، آیا این امور واقع شدنی است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن کسی که نفس من در دست اوست. یا سلمان ان عندها یؤتا بشیء من المشرق و شیء من المغرب یلون امتی فالویل لضعفاء امتی منهم والویل لهم من الله لا یرحمون صغیرا ولا یوقرون کبیرا ولا یتجاوزون عن مسیء اخبارهم خناء جثتهم جثة الآدمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین. ای سلمان، در آن زمان چیزی را از طرف مشرق برای مردم می آورند و چیز دیگری را از طرف مغرب و بدین وسیله امت مرا رنگ می کنند. پس ای وای بر ضعیفان امت من از دست این ستمگران و ای وای بر ایشان از خدا. به افراد کوچک و زیر دست رحم نمی آورند و بزرگان را توقیر و احترام نمی کنند و از خطاکار و شخصی که در امور شخصی بدی کند در نمی گذرند و او را مورد عفو و اغماز خود قرار نمی دهند. گفتار آنان همه فحش و زشتی است هیکل آنان هیکل آدمی است، ولی دلهای آنها دلهای شیاطین است. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، آیا این از امور مسلمه واقع شدنی است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن که جان من در دست اوست. یا سلمان و اندها یکتف الرجال و بالرجال و النساء و بالنساء و یغار علی الغلمان کما یغار علی الجاریت فی بیت اهلها و تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال و یرکبن زوات الفروج السروج فعلیهن من امتی لعنت الله. ای سلمان، در آن وقت مردها به مردها اکتفا می کنند و زنها به زنها اکتفا می نمایند و در آن زمان همانطور که زن در خانه شوهرش مورد حفظ و حراست واقع می شود که کسی به او تعدی نکند و در استمتاعات اختصاص به مرد خود داشته باشد، همینطور افرادی جوانان تازه به سن رسیده و امرد را به خود اختصاص داده در اعمال نامشروع مورد حراست و حفظ خود قرار می دهند تا کسی دیگر به آنها توجهی نکند. مردها خود را شبیه به زنان می کنند و زنان خود را شبیه به مردان می نمایند و افرادی که دارای رحم هستند و برای تولید مثل آفریده شده اند که منظور زنان می باشند، سوار بر زینها می شوند. پس بران زنان از امت من لعنت خدا باد. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، اینها از امور واقع شدنی هستند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست. یا سلمان، ان عندها تزخرف المساجد و کما تزخرف البیع و الکنائس و تحل المصاحف و تتول المنارات و تکسر الصفوف و به قلوب متباغزه و السن مختلفه. ای سلمان، در آن وقت مساجد را زینت می کنند همچنان که معبدهای نصارا و یهود را زینت می کنند و قرآنها را به زیور و شکل و نقاشی ها آراسته و پیراسته می کنند و مناره ها و مأذنه های مساجد را بلند می سازند تا اشراف بر خانه های اطراف پیدا می کند و صفهای نماز جماعت بسیار می شود و مردم در این نمازها زیاد شرکت می کنند، ولی با دلهایی پر از کین و حسد و عداوت با یکدیگر و با زبانهایی منافقانه و سخنهایی مزورانه و آلوده به نیتهای فاسده. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، آیا اینها واقع می شوند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن که نفس من در دست قدرت اوست. و اندها تحلا ذکور امتی به ذهب و یلبسون الحریر و الدیباج و یتخذون جلودا نمور صفاقا. در آن وضعیت مردان امت من خود را به طلا زینت می کنند و لباس حریر و دیبا می پوشند و پوست پلنگ را برای خود جامه می کنند. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت آیا اینها از امور واقع شدنی است ای رسول خدا؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن که جان من در دست قدرت اوست. یا سلمان و اندها یظهر الربا و یتعاملون بالغیبت و الرشا و یوزع الدین و یرفع الدنیا. ای سلمان، در آن موقع رباخاری در بین مردم ظاهر و آشکارا می گردد و مردم با یکدیگر با غیبت و رشوه معامله می کنند و دین در نزد مردم ضعیف و به درجات نازلی پایین می آید، ولیکن دنیا قوی و به درجات عالی در بین مردم بالا می رود. در تفسیر علی ابن ابراهیم به جای بالغیبه کلمه بالاینه آمده و در حاشیه آن نوشته است الاینه بالکسر از سلف، ولی اینه نوع خاصی از سلف است و در کتب حدیث بابی مربوط به آن است و اگرچه از طرق تخلص از رباست، ولی چون صحت آن شرایطی دارد و اگر رعایت نشود ربا می شود، لحاظا در این حدیث شریف مورد مذمت قرار گرفته است. و علا ای حالن، کلمه الغیبه ظاهرن غلط است و مناسبتی با مورد کلام ندارد. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، آیا اینها از امور واقع شدنی است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن که جان من به دست اوست. یا سلمان و اندها یکسر الطلاق فلا یقام لله حد ولن یزر الله شیئا. ای سلمان، در آن زمان طلاق زیاد واقع می شود و حد الهی جاری نمی گردد و اینها ابداً به خداوند ضرری نمی رساند. فقال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، آیا این مسلماً واقع می شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن که جان من در دست اوست. یا سلمان و اندها تظهر القینات و المعازف و یلیهم اشرار امتی. ای سلمان، در آن زمان زنان آوازخوان در بین مردم به هم می رسد و استعمال آلات موسیقی رواج پیدا می کند و بر مردم شریرترین افراد از امت من حکومت می کنند. قال سلمان ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، آیا این امر واقع می شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن که جان من در دست اوست. یا سلمان و اندها یحج اغنیاء امتی للنزهه و یحج اوساطها للتجاره و یحج فقراءهم للرعاء والسمعه فعندها یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر الله و یتخذونه مزامیر و یکون اقوام یتفقهون لغیر الله و یکسر اولاد الزنا و یتغنون بالقرآن و یتهافتون بالدنیا. ای سلمان، در آن زمان اغنیا و ثروتمندان امت من که به حج می روند برای تفریح و تفرج است و حج متوسطین از امت برای تجارت و خرید و فروش است و حج فقراء از امت من برای خودنمایی و سیت و شهرت است. در آن هنگام بسیاری از افراد مردم قرآن را برای غیر خدا یاد می گیرند و قرآن را به صورت آهنگ موسیقی در مزمار و آلات موسیقی می نوازند و دستجات و گروه هایی هستند که برای غیر خدا به دنبال علوم دینیه اسلامیه می روند و برای فقاهت تلاش می کنند و اولاد زنا در بین مردم بسیار پدید می آید و قرآن را به صورت لهو و با صوت تغنی غیر مشروع می خوانند و همگی مردم برای رسیدن به دنیا و شؤون دنیا کوشش می کنند و مسابقه می دهند و سعی می کنند تا بتوانند در امور دنیا از یکدیگر پیشی گیرند. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، آیا اینها از امور حتمیه است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن کسی که نفس من در دست اوست. یا سلمان، ذاک اذن تحکت المحارم و اکتسبت المعاصم و سلط الاشرار علی الاخیار و یفش الکذب و تظهر اللجاجه و تفش الفاقه و یتباهون فی اللباس و یمترون فی غیر اوان المطر و یستحسنون الکوبت والمعازف و ینکرون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر حتی یکون المؤمن فی ذلک الزمان و ازل من فی الامه و یظهر قرائهم و عبادهم فی ما بینهم التلاوم فاولائک یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس والانجاس. ای سلمان، در آن زمان پرده عصمت مردم پاره می شود و محرمات الهیه به جای آورده می شود و حریم عفاف دریده می گردد و معصیت‌های خدا رایج می‌گردد و بدان و اشرار بر اخیار و خوبان تسلط پیدا می‌کنند و دروغ علناً رایج و در بین توده مردم شایع می‌شود و لجاج و خودسری و استکبار ظاهر می‌گردد و نیازمندی و احتیاج همه توده ها را فرا می گیرد. مردم به لباس خود بر یکدیگر فخریه و مباهات می کنند و باران های فراوان در غیر فصل باران پیدا می شود و اشتغال به لهو و لعب از قبیل بازی کردن با باطل و تار و آلات موسیقی را امری پسندیده و نیکو می شمرند. و امر به معروف و نهی از منکر را گذشته از آن که به جای نمی آورند امر نکوهیده و ناپسند می دانند. زمانه و وضعیت محیط در آن زمان به قدری انحطاط پیدا می کند که مردمان مؤمن و استوار با ایمان راستین در آن زمان از تمام افراد امت پست‌تر و حقیرتر و ذلیل‌تر خواهند بود. و در بین زهاد و عباد و همچنین در بین علما و قرائشان حس بدبینی و بدخواهی ظهور نموده و پیوسته در صدد عیب جویی و ملامت از یکدیگر برمی آیند. این چنین افرادی با چنین روحیه و عادتی و با چنین ملکات و صفاتی در ملکوت آسمان ها به ارجاس و انجاس یعنی موجودات پلید و کثیف و نجس خوانده می شوند. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، آیا اینها واقع شدنی است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به آن خدایی که جان من در دست اوست. یا سلمان، فعندها لا یخش الغنی الا الفقر حتی ان السائل لیسأل فی ما بین الجمعتین لا یصیب احدا یزع فی یده شیئا. ای سلمان، در آن هنگام افراد ثروتمند و متمول بیش از همه کس از فقر نگرانند. به فقرا و ضعفا کمکی نمی شود و کسی بر آنان رحمت نمی آورد. حتی افراد سائل در طول مدت یک هفته که از این جمعه تا آن جمعه باشد سؤال می کنند و کسی پیدا نمی شود که در دست آنان چیزی گذارد. قال سلمان و ان هذا لکائن یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی نفسی بیده. سلمان گفت ای رسول خدا، آیا اینها شدنی است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آری، سوگند به خدایی که نفس من در دست قدرت اوست. یا سلمان، اندها یتکلم الرویبزه. فقال و من رویبزه یا رسول الله، فداک ابی و امی. قال صلی الله علیه و آله و سلم یتکلم فی امر العامته من لم یکن یتکلم فلم یلبسو الا قلیلا حتی تخور الارض خوره فلا یظن کل قوم الا انها خارت فی ناحیتهم فیمکسون ما شاء الله ثم ینکتون فی مکسهم فتلغی لهم الارض افلاز کبدها قال ذهب و فزه ثم اومأ بیده الى الاساطین فقال مثل هذا فیوم اذن لا ینفع ذهب ولا فزه فهذا معنا قوله فقد جاء اشراطها. ای سلمان، و در آن موقعیت رویبزه تکلم می کند و سخن می گوید. سلمان گفت فدایت شود پدر و مادرم ای رسول خدا، مراد از رویبزه چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در امور اجتماعی مردم و اوضاع عامه کسی تکلم می کند و ارشادات مردم را به عهده دارد که شأن او ارشاد و هدایت و ولایت بر مردم نیست. چون این قضایا واقع گردد و این علائم تحقق یابد، دیگر مدت درازی به طول نمی انجامد، بلکه درنگ نمی کنند مردم مگر زمان اندکی که ناگهان زمین صیحه عجیبی می کشد و این صدا و صیحه به طوری تمام بسیط زمین را فرا می گیرد که هر کس چنین می پندارد که این صیحه در ناحیه و موطن او واقع شده است. و پس از صیحه به قدری که خداوند اراده‌اش تعلق گیرد، باز مردم در روی زمین درنگ می کنند و در این اقامت و درنگ دچار گرفتاری ها و مشقات و تکان ها می گردند. و زمین پاره های جگر خود را بیرون می ریزد و منظور از پاره های جگر طلاها و نقره هاست. حضرت رسول اکرم در این حال با دست خود اشاره کردند به ستونهایی که در آنجا نصب شده بود و فرمودند پاره های جگر زمین و قطعات طلا و نقره مثل این ستونها. اما در آن روز دیگر طلا و نقره فایده‌ای ندارد و این است معنای گفتار خدای تعالی فقط جاء اشراطها. پس به درستی که حقاً علائم قیامت به وقوع پیوسته است. در بعضی از آیات قرآن آمده است و الیه تقلبون، یعنی شما برای حضور در قیامت در پیشگاه پروردگار قلب و واژگون می شوید. و چون آن عالم عالم بیداری محض و عالم صدق و واقعیت است، معلوم می شود که مردم در این دنیا که عالم اعتبار است، بر اساس غفلت و خواب و بر پایه کذب و اعتباریات موهومه زندگی می نمایند تا قلب و واژگونیش بیداری و صدق و واقعیت باشد. پناه به خدا از نفس اماره بسوء که تمام نکبتها و بدبختیها را به سر انسان می آورد و حقاً اگر به خود واگذارده شود، در سرکشی و شماست حد یقفی ندارد و با خیر سری و عجله خاصی به سوی سراشی به بدبختی ها و شقاوت سرازیر می گردد. و در این صورت غیر از آن جهنم گداخته چیزی علاج وی را نخواهد نمود. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام امت را بر محور عزت و شرف و ایمان حرکت می داد. و طبق خبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ناکسین و قاستین و مارقین نبرد نمود. مردم کوفه آن حضرت را بسیار آزار می دادند و از اطاعت سرپیچی می کردند و در تجهیز لشکر و حضور در صحنه نبرد کوتاهی می نمودند و استراحت در خانه های خود را با اهل و عیال بر جهاد در راه خدا مقدم می شمردند و هزاران اشکال و ایراد به آن حضرت داشتند و هر یک برای خود رأیی و سلیقه ای انتخاب نموده و در مقابل اوامر آن حضرت اظهار انانیت و شخصیت می نمودند و آن امام قائم به حق و حاکم به عدل و دلسوز بر رعیت و دعوت کننده به خدا را خسته و فرسوده و ملول و از زندگانی سیر کردند. در کتاب الغارات با سند متصل خود از ابوالوداک روایت می کند که چون حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از جنگ با خوارج نهروان فارغ شدند، در نهروان به خطبه پرداخته و پس از حمد و ثنای خداوند به آن طوری که بایسته اوست چنین فرمودند: اما بعد خداوند عز و جل با شما به رحمت و نیکویی رفتار نمود و به طریق نیکو شما را نصرت با عزت و شرف عنایت فرمود. پس در این حال که این قائله حائله از بین رفته و مخالفین داخلی منکوب شده اند، فوراً حرکت کنید به سوی دشمنان خودتان از اهل شام و تتمه جنگ صفین را خاتمه دهید و قبل از آن که دشمن مجال و فرصتی بیابد معاویه را که دشمن سرسخت اسلام بوده و از هتک حرمات خدا به هیچ وجه خودداری نمی کند از پای درآورید و این دشمنان خارجی خود را سرکوب و منکوب نمایید. اشعث ابن قیس برخاست و با جملاتی سرد مردم را به بازگشت به منازل خود و استراحت به چنین عبارتی دعوت کرد: یا امیر المؤمنین، نفدت نبالنا و کلت سیوفنا و نسلت اسنت رماحنا و عاد اکثرها قصدا، ارجع بنا الى مصرنا نستعد به احسن عدتنا و لعل امیر المؤمنین یزید فی عدتنا عدت من حلک منا فانه اقوى لنا على عدونا و کان الذی ولی کلام الناس یوم اذن الاشعث ابن قیس. ای امیر المؤمنین، تیرهای ما همه تمام شده است و شمشیرهای ما از کار افتاده و سرهای نیزه ها و پیکانهای نیزه ها همه از نیزه ها جدا شده و اکثر آنها شکسته شده است. ما را به شهر خودمان کوفه برگردان تا به بهترین تجهیزاتی خود را مجهز و آماده کنیم و امید است که امیرالمؤمنین افرادی را به افراد ما اضافه کنند تا جای افرادی را که در این جنگ از ما هلاک شده اند پر کند و تدارک به عمل آید، چون این عمل موجب تقویت ما بر دشمن خواهد شد. و آن کسی که در آن روز از طرف مردم سخن می گفت و این پیشنهادها را می نمود اشعث ابن قیس بود. و این خبر را طبری نیز در ضمن بیان وقایع سنه 37 آورده است و نیز در الغارات با سند خود از مستزل ابن حسین روایت کرده است که امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن خطبه ای فرمود: یا اهل الکوفه، والله لتجدن فی الله و لتقاتلن علی طاعته او لیسوسنکم قوم انتم اقرب الی الحق منهم فلیعذبنکم ولیعذبنهم الله. ای اهل کوفه، باید همه شما در راه خدا کوشش و جدیت کنید و باید در راه اطاعت خدا کارزار کنید، وگرنه قومی بر شما سیادت و ریاست خواهند کرد که شما در راه حق از آنها به حق نزدیکتر هستید و بر اساس این اهمال و عدم کارزار خداوند هم شما و هم آنها را عذاب می نماید. و نیز در الغارات با سند متصل خود از نمیر عبیسی روایت کرده است که مر علی علیه السلام علی الشفار من همدان فاستقبله قوم فقالوا اقتلت المسلمین بغیر جرم و داهنت فی امر الله و طلبت الملک و حکمت الرجال فی دین الله لا حکم الا لله فقال علی علیه السلام حکم الله فی رقابكم ما يحبس اشقاها ان يخزبها من فوقها بدم انی میت او مقتول بل قتلا ثم جاء حتی دخل القصر. پس از جنگ نهروان و مقاتله با خوارج، حضرت به جماعتی از اهل همدان عبور فرمود. جماعتی از آنها به نزد آن حضرت آمده و گفتند: آیا مسلمانان را بدون جرم و جنایت کشتی و در امر خدا مداهنه و سستی نمودی و طالب ریاست و حکومت شدی و در دین خدا مردان را زی اراده و سلیقه شمردی و امور را به حکمیت واگذار نمودی؟ حکم نیست و حکمیت نیست مگر برای خدا، حضرت فرمود حکم خدا بر عهده شماست و ذمه های شما متحمل آن حکم خواهد بود. چه چیز نگه داشته است شقی ترین امت را که بیاید و این محاسن را از خون بالای سرش خضاب کند؟ ای مردم، من خواهم مرد یا کشته خواهم شد، بلکه کشته خواهم شد. و حضرت آمد تا داخل قصر دارالعماره شد. و در نهج البلاغه آمده است که شخصی از اصحاب آن حضرت برخاست، فقال نهیتنا عن الحکومت ثم امرتنا بها فما ندری ای الامرین ارشد. آن مرد گفت ای علی، تو ما را از حکومت در امر دین و احکام الهی نهی فرمودی و سپس ما را به حکومت و پذیرش آن امر فرمودی، پس ما نفهمیدیم کدام یک از این دو کار تو مقرون به ثواب و به راستی نزدیک تر است. فصفق علیه السلام و احدا یدیه علی الاخرى ثم قال، حضرت یکی از دستهای خود را به دیگری زدند و سپس فرمودند هازا جزاء من ترک العقده، اما والله لو انی حین امرتکم بما امرتکم بهی حملتکم علی المکروه الذی یجعل الله فیه خیرا فان استغمتم هدیتکم و ان اعوججتم قومتکم و ان ابیتم تدارکتکم لکانت الوسقا ولکن بمن و الی من اريد ان اداوی بكم و انتم دائی کناقش الشوکت بالشوکه و هو یعلم ان زلعها معها اللهم قد ملت اطباء هذا الداء الدوی و کلت نزعت به اشتان الرکی. چون معاویه با خدعه و حیله قرآنها را بر سر نیزه ها کرد و خود را تابع قرآن قلمداد نمود و کتاب خدا را حکم قرار داده و امر جنگ را به حکمیت ارجاع داد، امیرالمؤمنین علیه السلام با خطبه و کلامهای پیاپی خود مردم را نسبت به سوء نیت او هشدار دادند و فرمودند این یک خدعه ای بیش نیست. به نام این که قرآن حاکم است می‌خواهند جنگ را متوقف کنند تا اولا از شکست قطعی گریخته باشند و ثانیا با ارجاع به حکمیت خدشه و اشکالی عملا در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام ایجاد کنند و علی کل تقدیر از این فرصت به نفع خود سوء استفاده نمایند. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام به شدت مردم را از پذیرش حکمیت منع می کرد و تن زیر بار این حکمیت نمی داد. ولی چون خود مردم فریاد برآوردند و تقاضای حکمیت نمودند و در بین لشکر آن حضرت ایجاد تفرقه کردند و با 20,000 شمشیر کشیده اطراف آن حضرت را گرفتند که اگر به حکم قرآن و حکمیت راضی نشوی، همکنون تو را در زیر این شمشیرها قطعه قطعه می کنیم، حضرت هیچ چاره ای نداشت مگر قبول حکمیت، وگرنه تمام لشکر آن حضرت به مخالفت برمی خواست و 100% به نفع معاویه تمام می شد. لذا حضرت حکمیت را قبول فرمود و سپس که حکمین خود اکردند، یعنی عمرو عاص ابو موسی اشعری را گول زد و در حکم حکمین اعوجاج و انحراف حاصل شد، حضرت تصمیم ادامه جنگ صفین را داشت تا کار را با معاویه مکار و خداع یکسره کند. در این حال بود که طائفه خوارج به عنوان اعتراض به قبول حکمیت علیه آن حضرت قیام کردند و او را تکفیر نمودند. حضرت برای خوابانیدن این فتنه داخلی قیام فرمود و به خوارج فهمانید که کار من صحیح بوده است و لذا اکثر آنان توبه نمودند و از در معذرت خواهی وارد شدند و بقیه که به سرکشی و عناد خود ادامه می دادند و دست به غارت اموال مسلمانان زده و به فتنه انگیزی اشتغال داشتند با جنگ نهروان کشته و متواری شدند و این فتنه مهم از ریشه از بین رفت. در این حال بود که حضرت در صدد جمع آوری و تهیه لشکری مجهز برای حمله به اهل شام و معاویه علیه الهاویه بود که شمشیر نابکار ابن ملجم مرادی کار آن حضرت را ساخت و به مرحله شهادت رسانید. در اینجا این مردی که برخاسته و اعتراض دارد به امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت جواب او را بدین قسم دادند: این گفتار شما جزای کسی است که به واسطه ی گفتار جاهلان از قوم خود، از آنچرا از رأی و فکر خود بر بقای جنگ با معاویه استوار ساخته بود و تصمیم ادامه این نبرد را داشت، برگردد و ترک عزیمت کند. و سپس این مطلب را روشن ساخت که ترک عزیمت بر جنگ و عمل بر گفتار جاهلان بر اساس قصور فهم و ادراک خود مردم بوده است که مصرن این معنا را خواسته بودند، وگرنه در پیشبینی های عاقلانه و روش معصومانه آن امام همام هیچ تزلزلی حاصل نشده است. می فرماید: سوگند به خدا که من در آن وقتی که شما را به ادامه کارزار که بر شما ناگوار و ناپسند بود امر کردم، اگر بر آن امر ایستادگی می نمودم و بر جنگ که ناپسند شماست ولی خدای تعالی خیر شما را در آن قرار داده است اصرار می ورزیدم، به طوری که اگر در جنگ استقامت می ورزیدید شما را هدایت می نمودم و راه راست را به شما نشان می دادم و اگر به کجی و کاستی می گرویدید شما را به تعزیر و اقامه حدود الهیه راست می نمودم و استوار می ساختم و اگر از جنگ ابا و امتناع می نمودید به شما می رسیدم و شما را به دست می آوردم و رفع ابا و امتناع از شما می نمودم. هر آینه این عمل کار محکم و استوار بود که موجب فتح و ظفر اهل ایمان و منکوبیت و مغلوبیت اهل عدوان می شد. ولیکن با معونت و کمک چه گروهی این کار را می کردم؟ و در این کارزار به چه کسانی التجا می بردم؟ جز با قوم خودم و اصحاب خودم که شما بودید؟ من می خواهم که با شما و به کمک شما مداوا و معالجه نمایم، در حالی که خود شما درد من هستید. عیناً مانند کسی که می خواهد خاری را از بدن خود با خار دیگری بیرون آورد و می داند که این دو خار هر دو از یک جنس هستند و میل و گرایش این خار به آن خار است. پس من چگونه می توانم با شما که درد من هستید دردم را معالجه کنم و با بعضی از شما که از جهت میل و گرایش عیناً مانند بعضی دیگر و دسته دیگرید آن دسته دیگر را استوار سازم. بار پروردگارا، طبیبان و حاذقان معالجه امراض از مداوای این درد جانکا عاجز شدند و آب کشندگان ماهر و زیرک که آب را از اعماق چاه اندیشه و فکر بالا می آورند، از بالا آوردن این آب با ریسمانهای اندیشه و تفکر درماندند. و در الغارات با سند متصل خود روایت می کند از ابو عون الثقفی ابن عبید الله قال: جاءت امرأة من بنی عبس و علی علیه السلام و علی المنبر. فقالت یا امیر المؤمنین سلاسون بلبلن القلوب، قال و ما هن؟ قالت رضاک بالقضیه و اخذک بالدنیه و جزاؤک عند البلیه. قال علیه السلام ویحک، انما انت امرأه، انطلقی فجلسی علی ذیلک. قالت لا والله ما من جلوس الا فی ظلال السیوف. ابو اون میگوید زنی از طائفه بنی عباس در حالی که امیر المؤمنین علیه السلام بر منبر بودند در نزد آن حضرت آمده و گفت ای امیر مؤمنان، سه چیزند که دلها را در اضطراب انداخته و آنها را در هم و غم فرو برده است. حضرت فرمود آنها چیستند؟ زن گفت رضایت دادن و تسلیم شدن تو در امر حکمیت و اختیار کردن تو امر پست و زبونی را و فریاد و جزع برآوردن تو در مواقع ابتلاعات و حوادث. حضرت فرمودند ای وای بر تو، تو را به این مسائل چه کار؟ تو زن هستی، برو در خانه خود بنشین و به کار خود مشغول باش. زن گفت نه سوگند به خدا که هیچ نشستی نیست مگر در سایه شمشیرها. و در الغارات با سند متصل خود از زید بن وهب روایت می کند که امیر المؤمنین علیه السلام بعد از فراغ از نهروان و امور خوارج در اولین سخنان خود چنین فرمودند یا ایها الناس استعدوا الی عدو فی جهادهم القربة من الله و طلب الوسیلة الی. ای مردم، خود را مجهز و آماده نمایید برای نبرد با دشمنی که در جهاد با آنها به خدا تقرب می جویید و دستاویزی برای وصول به لقاء او در میابید. دشمنان شما گروهی هستند که دستشان از حق خالی است، حیارا و سرگردان زیست می کنند و ابداً دیده بصیرت حق را ندارند و حق را نمی بینند و به ظلم و عدوان خو گرفته اند و ستم و جور در دل آنان وارد شده و از آن عدول نمی کنند. از کتاب خدا دور بوده و با آن آشنایی و ملائمتی ندارند و از طریق مستوی در راه مستقیم عدول نموده به کجروی و انحراف اشتغال ورزیدند. در وادی طغیان و سرکشی و تجاوز رسوخ نموده و فرو رفتند و به نادانی و نابینایی گرفتار آمدند و در گردابهای زلالت و غمرات غوایت به طور دائم و مداوم غوطه‌ور شدند. پس برای دفاع از ایشان آماده سازید آنچه را که استطاعت دارید و در توان شماست، از قوه و استعداد و از اسبان بسته، و بر خدا توکل کنید و خدا از جهت سپردن امور به او و از جهت یاری و نصرت کفایت است. با این خطبه برای جهاد حرکت نکردند و برای دفع دشمن کوچ ننمودند و از خانه ها بیرون نیامدند و حضرت چندین روز آنان را به همین منوال رها گذارد و چون از حرکت و کوچ آنها ناامید شد، رؤسا و بزرگان آنان را طلبید و از نظریه آنان تفحص و جستجو فرمود و از علت کندی و نشست و سنگینی در حرکت استفسار نمود. بعضی از آنان به بهانه مرض از آمدن خودداری نموده و بعضی دیگر جدن از آمدن استنکار داشتند و افراد کمی از آنان بودند که آماده حرکت و خروج و جهاد بودند. حضرت برای بار دوم به خطبه ایستاد و فرمود عباد الله، ما لكم اذا امرتكم ان تنفروا اساقلتم الى الارض ارزيتم بالحیات الدنيا من الاخره ثوابا و بالذل والهوان من العز خلفا او كلما ناديتكم الى الجهاد دارت اعينكم كانكم من الموت في سكره يرتج عليكم فتبكمون فكأن قلوبكم معلوسة فأنتم لا تعقلون وكأن أبصاركم كمه فأنتم لا تبصرون لله أنتم ما أنتم إلا أسود الشرى في الدعاء وسعالب رواغة حين تدعون ما أنتم بركن يصال به ولا زوافر عز يعتسم إليها لعمر الله لبئس حشاش نار الحرب أنتم إنكم تكادون ولا تكيدون وتنتقس أطرافكم ولا تتحاشون ولا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون إن أخ الحرب اليقظان أودى من غفل ويأتي الذل من وادع غلب المتخاذلون والمغلوب مقهور و مسلوب ای بندگان خدا چه شده است که چون شما را امر به خروج می کنم به زمین می چسبید؟ آیا شما به عوض حیات سرمدی و زندگی جاودانی حقیقی در پاداش خود به حیات و زندگی دنیا اکتفا نموده و راضی شده اید؟ و پستی و ذلت را جانشین عزت پنداشتید؟ هر وقت که شما را به جهاد در راه خدا می خوانم چشمهای شما به دوران و گردش می افتد و از شدت ترس و نگرانی گویا در سکرات مرگ افتاده اید و راه های فهم و ادراک بر شما بسته شده و زبان شما لال و از کار افتاده شده است و گویا دلهای شما به جنون و دیوانگی آمیخته شده و تعقل نمی کنید و گویا چشمهای شما نابیناست و اصلا چیزی را نمی بینید. آفرین بر شما که مال خدا هستید. در حال آرامش در ادعا چون شیران شرزه بیشه فرات بوده و در حال جنگ و کارزار چون روباهان دروغ زن و هیلگر از این سوراخ به آن سوراخ پنهان می شوید. نیستید مانند ستون محکمی که در سولت و شدت بدو پناه برند و نمانند پایه های عزت و شرف که بدانها دستاویز شوند. سوگند به خدا که برای آتش جنگ بد آتش گیرانه هایی هستید. مورد کید و حیله واقع می شوید ولی خود برای دشمن حیله‌ای نمی اندیشید. و پیوسته از بزرگان شما کم می شوند و کشته می شوند و ابداً تهاشی و باکی ندارید. و دشمن در غیبت شما نخابیده است و بیدار و در کمین است و شما در سکرات غفلت فرو رفته اید. مرد جنگ کسی است که بیدار است، کسی که غفلت ورزد دست خوش بوار و هلاکت خواهد شد و کسی که با دشمن بسازد و مصالحه کند گرفتار ذلت و زبونی خواهد گشت و افرادی که یکدیگر را تنها گذارند و با هم تعاون و کمک نکنند مغلوب می شوند و مغلوب مقهور و مسلوب می گردد. یعنی مورد قهر و سطوت دشمن قرار می گیرد و جان و مال و عرض و ناموس او در معرض تعدی و تجاوز واقع می گردد. این خطبه را سید رضی رحمت الله علیه در نهج البلاغه با اختلاف الفاظ آورده است و از جمله جمله ما انتم الا اسود و شرافت دعه را به جمله ما انتم الا کعبلن زل رعاتها فکلما جمعت من جانب انتشرت من آخر تبدیل نموده است. یعنی نیستید شما مردم مگر مانند گله های شتری که ساربانانش گم شده اند و آنها در بیابان متفرق و پراکنده شده و از هر طرف جمع شوند از طرف دیگر پراکنده می شوند. و این جملات را نیز اضافه دارد. و ایم الله انی لأظن بكم اللو حمس الوغا و استحر الموت قد انفرجتم عن ابن ابی طالب انفراج الرأس والله ان امرأ یمکن عدوه من نفسه یعرق لحمه و یهشم عزمه و یفری جلده لعظیم عجزه ضعیف ما زمت علیه جوان حسدره انت فکن ذاک ان شئت فاما انا فوالله دون ان اعطی ذلک ضرب بالمشرفیه تطیر منه فراش الهام و تطیه السواعد والاقدام و یفعل الله بعد ذلک ما یشاء. سوگند به خدا که من درباره شما چنین میدانم که اگر آتش جنگ افروخته گردد و تنور کارزار تفته شود و مرگ با نهایت حدت خود گریبان نبرد کنندگان را بگیرد، حقا که شما در آن وقت مانند سری که جدا شود از فرزند ابی طالب جدا خواهید شد و دیگر با او پیوندی نخواهید داشت، همچون سری که از بدن جدا شود دیگر به بدن ملحق نمی شود و یا سری که منشق شود و دو پاره گردد دیگر به هم نمی چسبد. سوگند به خدا آن کسی که دشمن را به خود تمکین دهد تا گوشت بدنش را تا به استخوان بخورد و استخوانش را خرد کند و بشکند و پوستش را پاره کند و از بدن جدا کند، عجز و ناتوانی او بسیار شدید است و آنچه را که استخوانهای سینه و عضلاش در بر گرفته و احاطه کرده که کنایه از قلب است بسیار ضعیف است. ای اشعس، تو چنین باش اگر دوست داری، و اما من سوگند به خدا پیش از آن که به چنین مرتبه ای سقوط کنم، با شمشیرهای برنده مشرفی چنان بر سر دشمن فرود آورم که ریز استخوانهای جمجمه ها را به هوا پرتاب کند و دستها و پاها جدا شود و خداوند هرچه اراده کند بعد از آن خواهد شد. و سپس فرمودند: ای مردم، من بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی دارید، اما حق شما بر من این است که شما را نصیحت و راهنمایی کنم و حق شما را از خراج و بیت المال به طور وافر برسانم و شما را به معالم دین آشنا کنم تا اینکه در جهل نمانید و شما را ادب کنم برای اینکه بفهمید. و اما حق من بر شما این است که به بیعتی که با من نموده اید وفا کنید و در حضور و غیبت من از خیرخواهی و نصیحت دریغ نکنید و هر وقت شما را میخوانم اجابت کنید و هر وقت امر میکنم اطاعت بنمایید. و نیز در نهج البلاغه وارد است که در مذمت اصحاب خود فرموده است: کم اداریکم کما تدار البکار العمده و السیاب المتدایه کلما حیست من جانب تحتکت من آخر اکلما اتل علیکم منصر من مناصر اهل الشام اغلق کل رجل منکم بابه و انحجر انحجار الزبت فی جحرها و الزبع فی وجارها الزلیل والله من نصرتموه و من رما بكم فقد رما بافوق ناصل و انكم والله لكثير في الباحات قليل تحت الرایات، و انی لعالم بما یصلحکم و یقیم عودکم، ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. ازرع الله خدودکم و اتعس جدودکم، لا تعرفون الحق کمعرفتکم الباطل، ولا تبتلون الباطل کابتالکم الحق. چقدر مدارا کنم با شما مانند مدارا کردن با شتران جوانی که کوهان آنها به علت گرانی بار از داخل آسیب دیده و از ظاهر سالم می نماید و به واسطه آن آسیب از بار کشیدن می گریزند و بدین جهت ساربانان از ترس گریختن با آنها مدارا می کنند. و چقدر مدارا کنم با شما مانند مدارا کردن با جامه های کهنه که پی در پی پاره می شوند، به طوری که از هر طرف دوخته شوند از طرف دیگر پاره و دریده می شوند. آیا هر بار که تلیعه سپاهی از سپاهیان شام ظاهر شود و بر شما مشرف گردد، هر کدام از مردان شما در خانه خود می رود و در را بروی خود قفل می کند و مانند سوسمار در سوراخ خود می خزد و مانند کفتار در لانه خود پنهان می گردد؟ سوگند به خدا ذلیل آن کسی است که شما او را یاری می کنید و کسی که تیر می اندازد به کمک و معاونت شما به جانب دشمنان تیر می اندازد با تیر شکسته بدون پیکان. سوگند به خدا که شما اهل عیش و عشرتید، در ساحتهای خانه ها و باغها و مجامع مجتمع می گردید و بسیار ظاهر می شوید، ولی در زیر پرچمهای عز و شرف کارزار اندکید. و حقاً و تحقیقاً که من علم دارم به آنچه شما را اصلاح کند و اعوجاج و انحراف شما را تبدیل به راستی و استقامت نماید، ولیکن نظر من آن نیست که شما را اصلاح کنم، گرچه مستلزم خراب نمودن و ضایع و فاسد کردن خودم باشد. خار و ذلیل گرداند خداوند چهره های شما را و نابود و هلاک سازد نصیبها و بهرهای شما را. شما آنطوری که به باطل معرفت دارید به حق معرفت ندارید و آن حدی که در صدد ابطال حق و اضمحلال آن هستید در صدد ابطال باطل و محو آن نیستید. و نیز در نهج البلاغه وارد است: اما بعد، جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خداوند برای خواص از اولیای خود باز کرده است. جهاد لباس تقوا و جوشن محکم و نگاه دارنده خداست و سپر متین و مستحکم الهی است. کسی که از جهاد اعراض نموده و آن را ترک کند، خداوند بر پیکر او لباس ذلت و جامعه بلا و نکبت خواهد پوشانید و به مذلت و خاری و زبونی و بیمقداری مبتلا خواهد شد و بر دل او مهر زده می شود و راه کشف حقایق و معارف بر او بسته می گردد و دولت حق از وی روی تافته و حق در مقر خود قرار می گیرد و به تضییع جهاد علائم مذلت و مشقت در او به ظهور می رسد و از نصفت و عدالت محروم می ماند. آگاه باشید که من کرارن و مرارن شما را به جهاد این قوم در شب و روز و در پنهان و آشکارا دعوت کردم و گفتم قبل از این که آنان با شما جنگ کنند شما به جنگ آنان بشتابید، که سوگند به خدا با هیچ قومی و دسته ای در وسط خانهشان جنگ نمی کنند مگر آن که آن قوم و دسته
به خاک مذلت خواهند نشست.
اغزوهم قبل ان یغزوکم فوالله ما قضی قوم فی اقردارهم الا زلو. و هر یک از شما بار مسئولیت را به دوش دیگری انداختید و یک دیگر را تنها گذاردید و خار و ذلیل نمودید و با هم تعاون و کمک نکردید و در زیر بار خذلان و ذلت رفتید، تا حدی که غارت‌های پیاپی از طرف دشمن از هر سو به شما روی آورد و سرزمین‌های شما را ربودند. و اینک اخو غامد با سپاهیان خود در شهر انبار وارد شده، حسان ابن حسان بکری را کشته و لشکریان شما را از سرحداتشان بیرون کردند. و چنین به من خبر رسیده است که یک مرد از ایشان بر خانه زن مسلمان داخل شده و نیز بر خانه زن معاهده یعنی ذمیه وارد شده و خلخال پای آن زن و دستبند و گردنبند و گوشواره آن زن را بیرون می کشیده و می رو بوده است و آن زن هیچ قدرت و توانی بر دفع آن مرد متجاوز نداشته مگر به گریه های پیاپی و سوگند دادن آن مرد را به رحم. و سپس تمام آن جماعت از انبار برگشتند با تمام افرادشان بدون آنکه از عدد آنها کم شود و یا یک نفر از آنها جراحتی بردارد و یا خونی از آنها ریخته شود. پس از این واقعه و وقوع این حادثه اگر از شدت تأسف مرد مسلمان بمیرد سزاوار ملامت نیست، بلکه در نزد من مردن او سزاوار است. فیا عجبا، سوگند به خدا که دل را می کشد و قصه را برای انسان پیش می آورد این که چگونه این قوم ستم پیشه در باطلشان با یکدیگر اتفاق و اجتماع دارند و شما در حقتان با یکدیگر اتحاد و اتفاق ندارید. پس قبح و زشتی بر شما باد و اندوه و قصه شما را در خود فرو برد که خود را هدف قرار داده و از هر طرف به سوی شما تیراندازی می شود. شما را غارت می کنند و شما نشسته اید و آنها را غارت نمی نمایید و با شما جنگ می کنند و شما آسوده اید و خدا را عصیان می کنند و شما راضی هستید. اگر شما را امر به جهاد نموده و در ایام گرما به حرکت و سیر به سوی آنان گسیل سازم، میگویید این وقت شدت گرماست، قدری به ما مهلت ده تا گرما کاهش یابد. و اگر در ایام سرما به شما امر کنم که به سوی دشمنان کوچ کنید، میگویید اینک موسم شدت سرماست، به ما قدری مهلت بده تا سرما از بین برود. و تمام این بهانه ها به داعیه این است که از گرما و سرما فرار کنید. پس شما که از گرما و سرما بدین گونه فرار می کنید، سوگند به خدا که فرارتان از شمشیر بیشتر خواهد بود. یا اشباه الرجال ولا رجال، حلوم الاطفال و عقول و ربات الحجال، لوددت انی لم ارکم ولم اعرفکم، معرفتم والله جرت ندما و اعقبت صدما. ای کسانی که شبیه به مردانید اما مرد نیستید، افکار شما اندیشه های کودکان است و عقل‌های شما عقل‌های نو عروسان در حجله نشسته. ای کاش من شما را ندیده بودم و شما را نشناخته بودم. سوگند به خدا که معرفت و شناسایی شما موجب ندامت و پشیمانی است و غصه و اندوه را به دنبال دارد. خدا شما را هلاک کند،
دل مرا از چرک و خون پر کردید و سینه مرا کانون غیظ و غضب ساختید و جرعه های اندوه و غصه را یکی پس از دیگری به من خورانیدید و به علت عصیان و مخالفت های خود رأی مرا فاسد ساختید تا جایی که قریش گفتند پسر ابی طالب مرد شجاعی است ولیکن علم کارزار ندارد. جزای پدرانشان با خدا باد. آیا ممارست احدی از قریش در فن رزمازمایی از من بیشتر است و گام احدی از آنان در این صحنه ها از من جلوتر بوده است؟ من برای دفاع از دین خدا قدم در میدان نبرد نهاده و بر این امر نهضت کردم در وقتی که هنوز عمر من به 20 سال نرسیده بود و الان سن من از 60 سال تجاوز کرده است. ولیکن رأی و اندیشه کسی متبع نیست که مورد اطاعت قرار نگیرد. و نیز در مقام شکوه از اصحاب خود در نهج البلاغه وارد است: ایها الناس المجتمعة ابدانهم المختلفة احواؤهم كلامكم يوه السم السلاب و فعلكم يتمع فيكم الاعداء تقولون في المجالس كيت و كيت فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد ما عزت دعوة من دعاكم ولستراح قلب من قاساكم عالیل و به ازالیل دفاع از دین المتول لا یمنع الزیم الزلیل ولا یدرک الحق الا بالجد ای دار بعد دارکم تمنعون و معا ای امام بعدی تقاتلون المغرور والله من غررتموه و من فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الاخيب و من رمى بكم فقد رمى بافوق ناصل اصبحت والله لا اصدق قولكم ولا اطمع في نصركم ولا اوعد العدو بكم ما بالكم ما دواؤكم ما طبكم القوم رجال امثالكم اقولا بغير عمل وغفله من غير ورع وطمعا في غير حق ای مردمانی که بدنهایشان با هم مجتمع است و آراء و افکارشان با هم مختلف در گفتار چنان سخت و محکمید که سخنانتان سنگهای سخت و شدید را می شکند و خرد می کند و اما کردارتان به قدری ضعیف است که دشمنانتان را به طمع در شما می افکند. در مجالس و محافل چنین و چنان می گویید و چون زمان جنگ در می رسد سرود فرار می خوانید. خواندن کسی که شما را به کارزار می خواند مقرون به عزت نیست چون او را دست خوش مذلت و خذلان می دارید و دل کسی که شما را به قهر و عنف به حرکت در می آورد پیوسته در اضطراب و نگرانی است. بهانه هایی به گمراهی ها دارید. بهانه های شما همه گمراهی و اباطیل است. شما این جنگی را که بر شما لازم است هر چه زودتر انجام دهید مانند شخص مدیونی که بدون عذر اداء دین را به تأخیر می اندازد به تأخیر می اندازید. شخص ذلیل نمی تواند از خود دفاع کند و رفع ظلم بنماید و حق را نمی توان به دست آورد مگر با جد و استحکام. شما اگر از خانه خود دفاع نمی کنید، از کدام خانه از این پس دفاع می کنید؟ و بعد از من با معیت و ولایت کدام امامی می خواهید جنگ کنید؟ سوگند به خدا که مغرور و فریب خورده کسی است که شما او را فریب داده باشید و کسی که به معونه و مساعدت شما ناجح و فائز و برنده شود سهمیه و بهره او سهمی خواهد بود که پوچ است و نصیبی ندارد و کسی که تیر می اندازد به کمک و معاونت شما تیر می اندازد با تیر شکسته بدون پیکان. حال من فعلا چنین است که روزگار را می گذرانم در حالی که گفتار شما را تصدیق ندارم و در یاری شما طمعی نمی بندم و با مساعدت شما نمی توانم دشمنان را بترسانم. ادراکات دل شما چگونه است؟ دوای شما کدام است؟ علاج شما چیست؟ آخر این دشمنان هم افرادی هستند مثل شما. آیا گفتار بدون کردار نتیجه‌ای دارد؟ شما در گفتار چیره هستید بدون کردار و غفلت دارید بدون ذره‌ای پاکی و ورع و طمع می‌ورزید در غیر حق. و در ضمن خطبه دیگری می‌فرماید: ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی. امتها و ملتها همه از ظلم والیان خود در هراسند و من از ظلم رعیت خودم. تا آنجا که می‌فرماید ایها الشاهدت ابدانهم القائبت عقولهم المختلفت اهواهم المبتلا بهم امراهم صاحبكم یطیع الله و انتم تعصونه و صاحب اهل الشام یعص الله و هم یطیعونه لوددت والله ان معاویت صارفنی بكم صرف الدینار بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم. ای گروه مردمانی که از جهت بدن حاضرید و از جهت عقل غائب، افرادی که در آراء و افکار مختلفید و امراء و رؤسای شما مبتلا به شما شدند، صاحب شما اطاعت خدا می کند و شما با او مخالفت می کنید و صاحب مردمان شام اسیان خدا می کند و آنها از او اطاعت می نمایند. سوگند به خدا که چقدر دوست دارم که معاویه با من نسبت به شما معامله صرف دینار به درهم کند و بنابراین 10 نفر از شما را از من بگیرد و 1 مرد از آنان را به من بدهد. امیر المؤمنین با این خطبه ها و سخنهای عمیق می خواهد با جان آنها تکلم کند و حس باطن آنان را زنده بنماید و با این لطائف از اشارات و کنایات و استعارات به طرق مختلفی حقیقت مطلب را به آنان بفهماند. در اول جنگ صفین که معاویه آب را بر لشکر آن حضرت بست، در ضمن خطبه ای می فرماید فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. حقیقتاً یک دنیا درس ادب و اخلاق و عزت و شرف است و اگر در شرح و تفسیر آن کتابها تدوین گردد سزاوار است. می‌فرماید اگر زنده باشید و مقهور و مغلوب دست دشمن مرده اید و اگر بمیرید در راه غلبه و سیطره بر دشمن زنده اید. آنقدر در اثر تکاهل و تساهل آن حضرت را خسته و ملول نمودند که حقاً انتظار مرگ می کشید و چون ضربت ابن ملجم مرادی به یافوخ سرش رسید ندای فزت و رب الکعبه در داد و خاک محراب بر سرش می نهاد و می گفت منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى صلوات الله علیک و صلوات ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین یا امیر المؤمنین.